أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باب العاشر في تحقيق المعاد الروحاني والإشارة إلى السعادة العقلية والشقاوة التي بإزائها وإلى السعادة والشقاوة الغير الحقيقيين وما قيل في بيانهما وفيه فصول. در مبحث نفس، بعد از اثبات تجرد نفس و بیان قوای نفس و بیان ارتباط نفس با قوا و بیان احکام قوای نفس و بیان تجرد قوای ادراکی نفس، الان در این باب دهم می‌پردازند به مسئله معاد نفس، که نفس در پایان سیر به کجا خواهد رفت، سرانجام او کجاست. آیا نفس با ترک بدن می‌رود یا نه؟ نفس بعد از قطع ارتباطش با بدن باقی است یا نه؟ خلاصه سرانجام او به کجاست؟ چون انسان یک موجودی است مرکب از جان و بدن، روح و بدن، قهران بحث معاد هم به دو بخش تقسیم خواهد شد. یک بخش مربوط به معاد روحانی و بخش دیگر مربوط به معاد جسمانی. روح انسان به کجا می رود؟ اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود فسار جیفتن فکانت، این نفس اصل موه الى عمله، به بدن اینجا به صورت جیبه، به صورت مردار، به یه جانیست که به اونجا می رود، معاد روحانی و معاد جسمانی. لذا الان در این باب دهم بحث معاد روحانی است به لحاظ روح انسان، جان انسان. بعداً بحث معاد جسمانی رو مطرح میکنم. لذا میفرماد فی تحقیق معاد روحانی و الاشارت الى سعادت العقلیه، سعادت عقلی انسانی و شقاوت عقلی انسانی به چیست؟ این بحث رو ابن سینا در نمط هشتم اشارات در بهجت و سعادت این بحث رو ایشون اونجا داشتن. فی تحقیق المعاد الروحانی و الاشارت الى السعادت العقلیت و شقاوت التي به ازائها، یعنی به اون عقلیش. هم این بحث اشاره میشه و الى السعادت و شقاوت الغیر الحقیقیین، که اون سعادت و شقاوت حسیست. و ما قیل فی بیانهما، و اون که در باره سعادت و شقاوت گفتند، و فیه فصولون، 11 فصل در این باب دهم که جزء ابواب مقصود و از قرر مباحث اسفار است، مباحث رو در 11 فصل بیان میکنیم. فصل اول فی ماهیت سعادت الحقیقیه، که از سعادت و ماهیه اولین مطلب و اولین فصل در این بحث، و این نکته هم به عنوان تابلو بحث باید در نظر گرفته شود که سعادت انسان باید به محور هستی برگردد و شناخت سعادت انسان بدون شناخت هستی انسان ممکن نیست. فی ماهیت سعادت حقیقیه، خب وقتی سعادت حقیقیه معلوم شد که از سعادت و ماهیه، قهرن از شقاوت و ماهیه هم معلوم خواهد شد. اعلم ان الوجود هو الخیر و السعادت، این یه اصل که وجود هستی همون خیر است، همون سعادت است. هر کسی سعه وجودی او بیشتر باشد، خیر و سعادت او هم بیشتر است. ملاک سعادت ها به هستی هاست، هرچه هستی مزیق تر، سعادت و خیر هم مقید تر خواهد بود. اعلم ان الوجود هو الخیر و السعادت، هستی، هستی شناسی، نه مفهوم هستی، حقیقت هستی. حقیقت هستی که الخیر کله فی یده.
هستی شناسی یا اینکه سعی وجود پیدا کردن؟
نه، شناخت هستی، وقتی انسان هستی رو شناخت، یعنی خیر او در مدار و محور اوست. هر چه هستی وسیع‌تر، سعادت او هم بیشتر. هر چه انسان سعی وجودی بیشتر پیدا کنه، طرف او از هستی بیشتر بشود، سعادت او هم بیشتر خواهد. اعلم ان الوجود هو الخیر و السعادت، حالا و شعور بالوجود ایزن خیر و سعادتون، درک هستی هم خیر و سعادت دیگری است. هم خود هستی خیر است، هم هستی شناسی، وجود شناسی خود یک خیر دیگری است. هر که ادراک او از هستی بیشتر باشد، سعادت او هم بیشتر است. اعلم ان الوجود هو الخیر و السعادت و شعور بالوجود ایزن خیر و سعادتون، لکن الوجودات متفاضلتون متفاوتتون بالکمال و نقص، چون وجود تشکیکی است و گفتیم وجود همون خیر است، قهرن خیر هم تشکیکی خواهد بود. چون خیر یدور و مدار الوجود حیث مکان، و وجود حقیقت ذات مراتب است، پس خیر هم حقیقت ذات مراتب خواهد بود. لکن الوجودات متفاضلتون متفاوتتون بالکمال و نقص تشخیصیست بر این اساس و کل ما کان الوجود و اتم کان خلوصه عن العدم اکثر. هر جا وجود تمامتر باشد نزاهت او از عدم بیشتر است. و کل ما کان الوجود و اتم کان خلوصه عن العدم اکثر و سعادت و فیه اوفر. و از اون طرف و کل ما کان انقص، یعنی کل ما کان الوجود و انقص کان مخالطت و به شر و شقاوت اکثر. هرچه هستی پایین باشه، مخلوط با ماهیات باشه، مخلوط با شرور و اعدام باشه، خیریت و هم همینطور. هرچه وجود قوی تر، آثار وجودی بیشتر، خیر وجودی بیشتر. خب شما شاید چند باری عرض کردیم خدمت شما این مطلب رو، در انسان ها مردمان حال گذشته نگاه میکنید، افراد انسان ها میبینید وجودشون، سرمایه وجودیشون، هستیشون، آثارشون چقدر متفاوت است. بعضی ها به تعبیر قرآن کریم فرماد طوریان که کان قوماً بورا، قوماً بورا، بوارن، بائرن، دائر نیستن، زمین های بائر، خوش بیالف. یک عمر فرصت زندگی چیزی نه آثار وجودشون، همین فقط در حد زندگی معمولی و آثار وجودشون. اما بعضی از انسان ها رو میبینید که سوی وجودیشون، همتشون، آثار وجودیشون. و قرآن کریم این حقیقت رو وقتی میخواد با ادبیات خودش بیان میکنه میفرماد مؤمن و غیر مؤمن. مؤمن یعنی اون انسان رشد یافته، اون انسان متکامل، تکامل یافته، اون انسانی که سعی وجودی پیدا کرده. بعد میفرماد مؤمن نورانی است، یعنی آثار وجودی او قوی است. مؤمن کسی است که نور دارد. نور دارد نه اینکه نور افکن رو بروش روشن باشه، این نور یعنی وجود. هر چه سعی وجودی بیشتر، انسان از پراخندگی و شرور و اعدام و ماهیات و اینها فاصله گرفته باشه، ببینید وجودیست که آثار وجودیش تغییر میکنه. اون تعبیری رو که مرحوم فارابی رضوان الله علیه دارن در باره سعادت انسان، که سعادت انسان این است که انسان بشه برسه مرحله عقل، به مرحله عقل یعنی اوج وجودی پیدا کنه، مرتبه تجرد تام وجودی پیدا کنه. وقتی انسان به اون مرحله عقل رسید دیگه دست و بالش اینجا بسته نیست. تا زمانی که انسان در مرحله پایینه، استقلتم الی الارض، این سقلش به زمین افتاده، خب اینجا پر و بالش بسته است، نمیتونه پرواز کنه، آثار وجودی نداره، اثری وجود نداره، الا همین در حد این که بدن خودش هم یه جوری اداره کنه و مدیریت کنه خیلیه براش. اما وقتی انسان اهل تجافی شد، اللهم ارزقنا تجافی اندار القرور، تجافی در مقابل اون اصابت و ملل عرض، یه افتادن تو طبیعت ولو شدن یه موجود طبیعی، اما یه ده تجافی دارن، برخواستن، رشد کردن. این میشه مؤمن، این میشه نورانیت. هر چه سعه وجودی انسان بیشتر، آثار وجودی انسان بیشتر، به وحدت نزدیکتر، به عقل نزدیکتر، این ایمان رو هم بالاتر. مؤمن یعنی مؤمن در فرهنگ دین یعنی انسان رشد یافته. و کل مکان انقص کان مخالطته به شر و شقاوته اکثر، به طوری که دیگه انسان به ما دستور دادن دائما در ذکر و در فکر و در دل و در جان متوسل بشید به حقیقت عالم، به ملکوت عالم، که قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، در یک جهت قل اعوذ به رب الفلق من شر ما خلق من الفلق الى الشفق، برای اینکه این جایی ها جز شر چیزی ندارم. اینه که هر بار آدم از خود میخواد بیاد بیرون، معبدت این رو که میخونه با دل و زبان، برای که از شر خلق، اونایی که شرن، به انسان شر میرسونن، از دست اونا به خدا پناه میبره. اما وقتی اون سوی شد با اون بالایی ها، اونجا که دیگه خیرن دیگه، اونجا که دیگه شر میرسون. حالا در این سلسله که گفتیم لکن الوجودات متفاضلتون متفاوته بالکمال و نفس، دو طرف دارد، یک طرف پایین ترین مرحله، یکی عالی ترین مرحله. و اکمل الوجودات و اشرفها هو الحق الاول در سیر نزولی، و یری المفارقات العقلیه و بعدها النفوس، همینطور در سیر نزولی و برکات همینطوره. اگر بگویم حقیقت عالم خداوند سبحان نور محض است، هستی صرف است، برای همینه. و یلیه المفارقات العقلیه و بعدها النفوس. و ادون الموجودات از این سمت هی الحیول الاولا و الزمان و الحرکت، باز در سیر سعودیش، ثم الصور الجسمیه، ثم التبایه، ثم النفوس. و وجود و کل شیئن لذیذون اندهو، اینم یک اصل، وجود و کل شیئن لذیذون اندهو، که با تمام تلاش میکوشد اون را حفظ بکنه. وجود هر کسی برای او لذیذه، چون کماله. و وجود و کل شیئن لذیذون اندهو، ولو حصل له وجود و سببهی و مقومهی لکانه علاز. حالا اگر خودش را که لذیذ وجود او، وجود سبب و مقوم او و قیوم خود را هم یافت، فهمید که خداست که دارد خدایی می کند، حالا دیگه این انسان موحد، این مؤمن، لکانه یعنی وجود او میشه علاز. چرا؟ چون الان اذعان پیدا کرده که فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، خود را در ملکوت میبیند. اون انسان مؤمنی که خود را در ملکوت میبیند و دست ملکوت را بر سر خود میبیند و معیت قیومی را با حقیقت عالم میبینه، این الان وجودش علز است، چون در کنف اون خورشید حقیقت خود را روشن میبیند. ولو حصل له وجود و سببهی و مقومهی لکانه علز. چرا؟ لأنه کمال وجودهی به اون مقوم و سببه است، فیکون و کمال لذاتهی به ادراکی. وقتی معرفت ربوبی پیدا کرد، الان این انسان که معرفت ربوبی پیدا کرده، درک حقیقت هستی برای او لذت بخش و گواراست. و حیث کانت الوجودات متفاوته، از اونجایی که وجود مراتب تشکیکی است، قهرن فالسعادت التي هي ادراکاتها تكون متفاضلتن ایزن. چون وجودات متفاوتن تشکیخیان، سعادت هم همون ادراک وجودی است. چون ابن سینا بس رو مقصودا در 98 داشتن که سعادت نحوه ادراک است، ادراک هستی. قهرن تکونو این سعادت هم متفاضلتن ایزن. هر که معرفت ربوبیش، معرفت اسماء و صفات الهیش بیشتر، لذت او هم بیشتر. فالسعادت التي هي ادراکاتها تكون متفاضلتن ایزن. و کما ان وجود القوا قوى العقليه اشرف من وجود القوى الحيوانيه الشعبيه والغزبيه التي هي نفوس البهائم والسباع وغير الماء من الحيوانات، فسعادتها اجل و لذتها و اشبها اتم. و از اونجایی که وجود قوای عقلی ادراکات از وجود قوای حیوانی اشرف است، و کما ان وجود القوى العقليه اشرف من وجود القوى الحيوانيه، قوى حیوانی همون قوای شعبی و غضبی است که همون نفوس بهائم و سباع و غیر اینها از حیوانات قهرن. فسعادتها میشه اجل و لذتها و اشباعت هم این قوای عقلی، هم سعادتش اجله هم لذت و عشقش اتمه. فنفوسنا از استکملت و قویت و بطلت علاقتها بالبدن و رجعت الى ذاتها الحقیقیه و ذات مبدعها، تکون لها من البهجت و سعادت ما لا يمكن ان يوصف او يغاص به اللذات الحسيه. نفوس انسانی وقتی تکامل پیدا کرد، سعه و قوت وجودی پیدا کرد، علاقش از بدن منتفی شد و به ذات حقیقی خودش برگشت که معاد اوست، همون ذات مبدع خودش، برای این نفوس تکون لها من البهجت و السعادت، یک بهجت و سعادتی برای اوست که نه قابل وصف است و نه با لذتهای حسی قابل قیاس. اینه که اون لذت و بهجت لقای حق برای انسان مؤمن که در روایات داریم، برای انسان مؤمن هیچ لذتی گواراتر از شربت لقای حق تعالی نیست. و ذالک لان اسباب هذه اللذه اقوى و اتم و اکثر و الزم للذات مبتهجی که جای دیگر است. و اما انها اقوى، برای اینکه فلان اسباب اللذت هی الادراک والمدرک والمدرک، و قوت الادراک به قوت المدرک، و قوت العقلیه اقوا من القوى الحسیه به لحاظ مدرک و مدرکاتها اقوا، فلاجرم هی محصلتون لحقیقت شیء المدرک الملائم، اونجه که با او سنخیت و ملائمت داشته باشه، و نائلتون للبهائم المعز و الخیر صرف و الوجود الذی هو اصل و کل موجودن و فیاض و کل خیرن و نظامن. و همینطور به قضالی که ما بعده من الجواهر العقلیه، یعنی در سلسله طولی هرچه از بالا به پایین تنزل پیدا میکنه، از این سمت ارتقا پیدا میکنه. و فیاض و کل خیرن و نظامن، و کذالک ما بعده من الجواهر العقلیت التي هی معشوقاتون به ذواتها، عشق به ذات خودشون دارن. این مطلب رو مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه با ادبیات خاص خودشون در آثارشون خیلی تفصیلی و جالب و نیکو تبیین میکنن که انسان تا عاشق خودش نشود، تا علاقه به خود پیدا نکند، علاقه واقعی به غیر خود نمیتونه پیدا کنه. انسان تا عاشق خودش نشود نمیتونه، نمونه ای نداره که جور دیگه جای دیگه براش پیش بیاد. و این عاشق خود شدن یعنی عاشق ذاتی که به ذات حق متصل است. بارا عرض کردیم ما یک خودخواهی در اخلاق داریم مذمومه، یک خودخواهی در عرفان داریم ممدوحه. در اخلاق حرف در اینه که خودخواه نباشید، خودتون رو بهتر از دیگران ندانید. اما در عرفان حرف در اینه که خودتون رو مواظب باشید، خودخواه باشید، خودتون رو به ارزان از دست ندید. شما بحری جدولی از بحر وجودین، متصل به دریای بیکران هستی هستید. ارزش خودتون رو بدانید. بها و ارزش انسان اونقدر مهمه که به دنیا و مافیها نمیشود معامله کرد. خودخواه باشید، خودتون رو حفظ کنید. و کذالک ما بعده من الجواهر العقلیه التي هي معشوقات لذواتها سواء عشقها غیرها ام لم یعشق. حالا دیگری هم با اونا عشق ببرزن یا نبرزن. خیلی این حرف اوج داره وقتی شما این بحث را مطرح میکنید که امید به حیات در انسانهای بعضی روانشناسان دارن، امید به زندگی. مقایسه های میکنن، تحلیل های میکنن، معیارهایی دارن که در فلان جامعه امید به زندگی مثلا چند ساله، چند درصده، چطوره. اگر انسان به این اوج رسید، امید به زندگی او متصل میشه به ابدیت. این عشق به ذات خود اون ذات ابدی اوست، نه بدن. اونی که مظهر حی لایموت می شود و شده است. در اوج این مطلب اگر بگیم امید به زندگی چگونه تحلیل می شود، یعنی امید به ابدیت. این انسان عاشق خودش، در جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یکی از اونها خودشه، عشق به ابدیت است. اینجا ذاتی است که دیگه تعین خودش هم از دست داده، نه ذات من، ذاتی که متصل به حقیقت هستی است. امید به حیات میبینی جور دیگه میشه. امید به حیات و زندگی در اینجا اینی که حالا ما با این زندگی که داریم چند سال آدم میمونه بعد خلاصه به مرگ ختم میشه، اما اون خیلی متفاوت خواهد بود. و این مطلب رو هم حتما شنیده دارید، اون اثار کتاب رو زیاد آوردیم که حیات انسان معمایی است غیر قابل حل مگر به ابدیت برسد، و ابدیت اون چیزی است که معمای حیات انسان را حل میکنه، و تا ابدیت مطرح نشود حیات انسان معمای غیر قابل حل. این تابلو رو باید دائما روش کار کرد، باش بود، باش زندگی کرد. حیات انسان معمایی است غیر حل. این معما فقط در مقابل ابدیت قابل حل، و اونگاه این زندگی شیرین می شود، چون موندن فهمیده، اذعان پیدا کرده ابدیت خودش را. من هستم که هستم، منتها در بحر بیکران هستی هستم، نه اینکه یک قطره جدا تافته جدا بافته نیستم. به ابدیت پیوستند یعنی به غیر متناهی پیوستند. و کذالک ما بعده من الجواهر العقلیه التي هي معشوقات بذواتها حالا سواء اشبها غیرها ام لم یشأ. اما از این طرف و اما المشتهیات الحسیه فادراکها بالقوة الضعیفة الوجود ناقصة الاکوان و هو يتعلق بالظواهر والاطراف غیر متوقن الى حقیقت الشیء الملائم. اینجا دیگه اینجوری است. والمدرکات هی من باب المعکولات والملموسات والروایه والالوان و ما اشبههما. این هاست دیگه. حالا مدرکات اینها باشه یا مدرکات رضوان الهی باشد، اسمای الهی باشد، ابدیت باشد، هر کسی در هر آرمان است ارزش او در همان است. ارزش انسان در ادراک اوست، و اون که ادراک را بها می‌دهد مدرک است. مدرک به اندازه مدرک می ارزد. اگر کسی مدرک و اسمای حسنای الهی بود ارزش او همونه. اگر کسی مدرک او آب و خاک و دل و اینها بود ارزش او هم به همینه. هر که در هر آرمان است ارزش او در همان است. الحمدلله.